من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. استدلالات مرحوم صاحب جواهر به آیات مبارکه قرآن کریم در رابطه با این که ما مأموریم به قضاوت به قسط و عدل، اعم از آن که مجتهد باشیم یا نباشیم، رد شد و عرض کردیم که نظر اون آیات فقط به همین نکته هست که قاضی از روی عدل حکم بکنه و کار به بقیه شرایط ندارد که نفی بکند یا اثبات بکند. به روایات هم استدلال کرد و از روایاتی که استدلال می کند استفاده می کند که مهم اینه که حکم به حق بشه، و اونی که حکم به حق شد دیگه کفایت می کند، ولو که طرف فقیه هم نباشه، همین که علم پیدا کنه به احکام ولو از راه تقلید کفایت میکنه. از جمله استدلال میکند به صحیحه ابی خدیجه سالم ابن مکرم که قبلا این روایت رو مطرح کردیم، و میفرماید که اینجا دارد که یعلم شیئا من قضایانا، طرف از قضایای ما مقداری بداند، اگر دانست کفایت میکنه در قضا، و میگه بلکه این بهتره نسبت به ادله، نسبت به احکام زنیه ای که از ادله زنیه استفاده میشه. اولا یعلم شیئا من قضایانا رو قبلا معنا کردیم، گفتیم که مراد فهمیدن دو تا سه تا ده تا قضیه نیست، بلکه مقدار معتنابه هست. چون شیئا من قضایانا الان هم فقهایی که هستن اینا میعلم شیئا من قضایای اهل بیت، برای آن که علوم این فقها در قبال علوم اهل بیت علیهم الصلاة والسلام کل قطرت فی قبال اقیانوس، پس هیچ کس نمیتواند ادعا کند که همه علوم اهل بیت را بلد است، همه را میداند. شاید عشر علوم اهل بیت باشد، شاید کمتر از عشر باشد، اونی که مردم فهمیده ان. ثانیاً قضایانا اونجا موارد قضاهایی که اهل بیت کرده که اونجا نیست مراد، قضایانا اینه احکام ما را بداند، و قضایا اعم از این که اون احکام در رابطه با قضا باشد یا غیر قضا باشد. و مسلماً مقلد در حدی نیست که به او اطلاق شود که یعلم شیئا من قضایاهم، که این آدم کسی است که مقداری از قضایای اهل بیت بلده. خب عرض کنم که مثال میزند به اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله که اونها به اون چه که از رسول خدا شنیده بودند به همون میرفتن قضاوت میکردن. خب از اون چی بهتر، چی بالاتر؟ یک کسی مستقیم از پیغمبر خدا یک مطلب را بشنود، خب برای او علم پیدا میشه. 10 تا 20 تا 30 تا قضاوت های پیغمبر رو دیده، بعدم رسول الله رو یک جای اعزام کرده، اون رفته مطابق اون چه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قضاوت کرده بود قضاوت میکنه. این اشکالش کجاست؟ اولا در صدر اسلام فقه به این گستردگی حالا نبوده، اجتهاد هم خفیف المعونه بوده، مثل حالا که مشکلات نبوده. اون زمان که اونا معالم و رسائل و کفایه و قوانین و نمیدونم اینا در اصول نمیخواندن، مکاسب و فلان و بهمان در فقه نمیخواندن، این همه دنگ و فنگ و اقوال و انظار و بعد زمانی و اینا نبود که طرف به چشم خودش دیده که رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه قضاوت کرده و به گوش خودش شنیده مستقیما، عالم شده به اون قضیه یا 5 قضیه یا 10 قضیه. بعدم خود پیغمبر خدا او را فرستاده و پیغمبر خدا اختیار دارد که چیکار بکند. ما الان بحث ما در رابطه با قضای مقلدی است که توسط فقیه منصوب میشه. ما کار به امام که نداریم که امام و پیغمبر یا معصوم چی کار کرد، معصوم ممکن است اصلا یک وقت یک آدم عامی محض را یک جای قاضی نصب بکنه، از باب مثال میگم، او معصومه، اختیار عام و تام داره. اما فقیه که نمیتواند هر کسی را نصب بکند و هر کاری که خواست انجام بدهد. و جای تعجب اینجاست که بعضی از طلبه در رابطه با کتابی که در مسئله قضا نوشته آمده، میگه که خب امام میتواند مقلد خودش را بفرستد. خب مگر برای امام ما میتوانیم مقلد تصور کنیم؟ مگر امام فقیه هست، مجتهد است که برای خودش مقلد داشته باشه؟ امام چراغه، پیغمبر چراغه و تمام مردم از اون چراغ استفاده میکنند. او راهنماست و بقیه پیرو و مطیع. مثلا کلمه مقلد در زمان حضور مثلا تطبیق نشده، گفته نشده. فللعوام ان یقلدو بعد از غیبت، غیبت است که در جمله آقای امام عسکری علیه الصلاة و السلام آمده. و قبل از او اگر تقلید آمده در روایات یا در قرآن کریم، تقلیدهای مذمومه که انسان از یک کسی که هوا گراه است، از یک کسی که در خود غیبت صغران تقلید بوده دیگه. عرض کنم حضور انور شما در اون موارده، نه در هر موردی که به اصطلاح عرض شود حضور انور شما یک کسی پیروی کرد. حتی در زمان خود ائمه علیهم الصلاة و السلام، او فقهای دوران ائمه علیهم الصلاة و السلام اونا مثل فقهای حالا نبودن، اونا مسئله گو مثل مسئله گوهای حالا بودن. توجه کردید یا نه؟ اجازه بده شما، تمام اونا در ذهن من است، شما اگر اجازه بدی. اونا مثل این مسئله گوهای حالا بودن. الان مسئله گوهای حالا چیکار میکنن؟ اینه که الان مسئله میگن، توزیع مسائل رو نگاه میکنن، مطالعه میکنن، ببینن برای مردم میگن. اصحاب ائمه چیکار میکردن؟ اصحاب ائمه از خود امام علیه السلام مستقیم میشنیدن حکم خدا را، او برایشون حجیت داشت، تازه اونو قطعا پیدا میکردن به واقع. الان ما و شما به این روایاتی که داریم و تمسک به این روایات میکنیم، قطع به واقع که پیدا نمیکنیم الا مگر روایت متواتر باشه، روایاتی که اخبار آحاد هست، فوقش برای ما ظن به واقع تولید میکنه، منتها ظنی که عرض کنم شاری و زن را حجت قرار داده. دقت کردید یا نه؟ یا علم تعبدی بگید، اونا علم وجدانی داشتن به واقع، اصحاب ائمه علیهم السلام علم وجدانی به واقع داشتن. تنها کار اونا چی بوده؟ اونا مثلا عام و خاص متوجه میشدن، مطلق و مقید را، همین ها را دیگه، بیشتر از این که نبود که، یک کمی بالاتر از مسئله گوهای حالا، بیشتر از این نبود. اونا از امام مستقیم میشنیدن، بعد می آمدن. او وقت اگر امام علیه السلام عام را گفته بود و خاص را نگفته بود، همون عام را برای مردم می گفتن. اگر خاص را گفته بود، عام را با خاص تخصیص می زدن، بعد نتیجه او را برای مردم بیان می کردن. اونجا بحث مقلد اصلا نمی آید، بحث پیرو می آید، بحث مطیع می آید و امثال ذالک. پس در زمانی که ما فقیه زیاد داریم و برای هر بلد می توانیم قاضی فقیهی داشته باشیم، به هیچ عنوان جایز نیست که مقلد قضاوت بکنه. خود آقای صاحب جواهر متوجه مشکل هست، چون ایشان میگه تنها مشکلی که میمانه بحث نفوذه، که خب مقلد حکمش رو چه حسابی نافذ باشه بر طرفین متخاصمین، که بعد درست میکنه از یک رای دیگه کالا عرض میکنیم. علایی حالین همون جوری که مرحوم صاحب مساله که دای اجماع کرده و دیگران، لا شک و لا ریب که قاضی باید فقیه جامع الشرایط باشه و مقلد به هیچ عنوان نمیتواند قضاوت بکنه، و بر فرض قضاوت بکند حکمش نافذ نیست، و وقتی حکمش نافذ نبود بقیه احکامی هم که بر حکم قاضی مترتب میشه اونا مترتب نخواهد شد. یعنی هیچ طرف متخاصمین در اون اموالی که در اثر فیصله این آقا به دست می آورن نمی توانن تصرف بکنن و بقیه موارد. اما بحث اضطرار پیش می آید، زمان قحط الرجال پیش می آید. مثلا فرض کنید که یک فقیه یا دو فقیه یا فوقش پنج فقیه جامع شرایط وجود داره و جمعیت مثل زمان ما زیاده، شهرها بیشتره، گرفتاری ها بیشتر هم، حتی در یک شهر دو سه تا قاضی لازمه یا بیشتر، تا چی رسد در کل جوامع اسلامی. و اینجا چاره ای نیست مگر اینکه مجتهد بیایه خودش قاضی نصب بکنه، و او قاضی هم که مجتهد نصب میکنه مسلماً مجتهد نیست خود قاضی، یا اگر هست تازه مجتهد شده، هنوز فتوا در خیلی مسائل نداره. آیا این جایز یا جایز نیست در دوران اضطرار؟ بیان مرحوم صاحب جواهر این بود که مطلقا جایزه، چی در عالم اختیار و چی در عالم اضطرار که مقلص قضاوت کنه. خب اون که روایات که شاملش نشد، قرآن هم که دلالت نکرد اونجور که ما بیان کردیم، نفوذ هم که نشد ثابت. حالا بحث اضطرار پیش می آید، مثل که مثلا در ایران حکومت اسلامی پیروز شد، بنا شد تمام محاکم دولتی قاضی هایش برکنار بشه و قاضی های جدید اونجا برن روی کار بیان، چون قانون اساسی بر اساس اسلام بود و قاضی هم بر اساس اسلام باید حکم بکنه، و کم آوردن، نه یکی دوتا بلکه هزاران قاضی کم آوردن. و اینجا بود که مرحوم آقای خمینی حکم کرد که از طلابی که فقیه نیستن ولیکن درس خوانده هستن و زحمت کشیده هستن، از اونا استفاده شد برای قضاوت. خب آیا این جایز یا جایز نیست؟ اونجا رو هم باید قائل به تفصیل شویم. باز یک وقت معتقدیم به ولایت فقیه، یک وقت هم معتقد نیستیم به ولایت فقیه مطلقه، چون ولایت فقیه را در حد محدودی همه فقها قبول داره، یعنی هیچ فقیه از اول تا الان نبوده و بعد دیدم نخواهد بود که ولایت رو برای فقیه در امور حسبیه و در ارز کنم نظارت بر اموال قصر و غیب و امثال ذلک قبول نداشته باشه. بالاخره طلاق غائب را کی میدهد؟ حاکم. خب این باید ولایت داشته باشه. مردی که غائب شده و زنش را گره ها کرده، حالا یا گم شده یا فرار کرده، این زن اگر در اسر حرج قرار بگیرد، شوهر که ندارد، خب باید حاکم شهر طلاق بدهد. پس این مقدار ولایت را همه قبول دارند. عرض شود که نظارت بر اموال کسانی که کم عقلن یا بی عقلن، که از اونها تعریف میشه به قصر، یعنی آدمایی که قاصرن و کم عقل و بی عقلن، کی نظارت باید داشته باشه؟ در درجه اولا حاکم شهر. پس این ولایت رو داره. نسبت به غیب، اونایی که گم شدن، کی باید نظارت داشته باشه به اموالشان و ماترکشان؟ باز حاکم شهر. پس این ولایت رو داره. نسبت به امور حسبیه مثل وجوهات شرعیه و نحوه مصرفش و بقیه امور، کی باید ولایت داشته باشه؟ خب حاکم شهر. توجه کردید یا نه؟ این مقدار ولایت رو برای فقیه همه قائله. بحث ما در ولایت مطلقه برای فقیه هست. خب اون مورد اختلافه، بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن، مثل مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه به شکل ولایت مطلقه قبول داره و میگه که به ان لهم مال الامام علیه السلام، یعنی فقیه همون قدرتی را دارد در زمان غیبت که امام علیه السلام در زمان حضور داشت. خب اگر امام علیه السلام در زمان حضور می توانست آدم های عامی یا مقلدی را که عامی نیست و بلغه من العلم ما بلغه هست نصب کنه برای قضا، عرض شود که فقیه جامع شرایط هم که ولایت مطلقه داره، اونم می تواند این کارو بکنه. البته در زمان اختیار و اضطرار میگه. ما در زمان اختیارش خب ما نداریم در تاریخ که مثلا ائمه علیهم السلام کسی را که مقلد بوده یا مثلا عامی بوده به قضاوت نصب کرده باشه. اصلا به غیر از تعمیر علیه السلام نداریم در بقیه ائمه، چون بقیه ائمه علیهم السلام حکومت نداشتن. در اون 4 سالی هم که حضرت امیر سلام الله علیه حکومت کرد، نسبت به شرعه قاضی یک روایت خواندیم خدمت شما که حضرت به شرعه گفت که تو حکمت رو که صادر کردی باید به من نشان بدی اون حکم که من ببینم بعد نافذ بشه. خودت حق نداری اون حکمو نافذ کنی. و بعضی هم میگن که خب حضرت میخواست شورای رو برکنار کنه، نشد، مردم نگذاشتن. همونجور که میخواست نماز تراویح رو در کوفه ممنوع کنه، نشد. عزل شورای هم نشد، مردم مظاهره کردن. پس تقیتن بوده. و ای که خود حضرت علیه السلام در مسجد کوفه منشسته و قضاوت میکرده، برای چی بوده؟ و حضرت که قاضی داشت که شورای بود، خودش رو قضاوت میکرد. خب معلومه که اون قضاوت رو قبول نداشته حضرت، اون قضاوت رو نافذ نمیدانسته که خودش قضاوت میکرده در داخل مسجد کوفه، در دکت القضا اونجا منشسته حضرت و قضاوت میکرده. و راجع به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم، خب ما نداریم که حضرت هر کس رو که از راه رسیده باشه روان کرده باشه برای قضاوت. او کسایی هم که حضرت فرستاده، حتما اونا مسائل مربوط به قضاوت رو در حد اون زمان شاید بلد بوده اونا، ولی ما ثابت نیست. خب فقیه هم میتواند همون کار رو بکنه، کسایی که مسائل قضاوت رو بلده و فقیه هست، منطقه نسبت به این عصر. پس در حال اختیار مسلما مجاز نیست، حتی به نظر ما ولی فقیه هم در حال اختیار مجاز نیست که بیایه و هر کسی رو قاضی بسازه. اما در حال اضطرار چیکار بشه کرد؟ اونایی که قائل به ولایت فقیه نیستن، اونا میگن در حال اضطرار هم این امکان را ندارد فقیه جامع الشرایط که کسی را که نسب عام ندارد به قضاوت منصوب کند. اگر کسی فقیه است خودش میتونه قاضی باشه، برای که امام علیه السلام فرمود فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من اونو حاکم قرار دادم، من اونو حاکم نصب کردم، او میشه. اما کسی که نصب ندارد ولو به نصب عام، فقیه نمیتواند اون رو نصب بکنه، یعنی نصب فقیه او رو منصوب من قبل الامام علیه السلام نمیسازه. و وقتی منصوب من قبل الامام علیه السلام نشد، حکمش نافذ نمیشه. توجه کردید یان؟ چون که این فقیه ولایت نداره در امو امور حسبیه و امو چند امری که عرض کردم، این فقیه میتواند کارهایی بکند، لذا میتواند وکیل داشته باشد و به وکیل خود این اختیار رو بدهد که با کی مصالحه کند، کی رو ببخشد کی رو نبخشد، به کجا مصرف کند به کجا مصرف نکند، چون اون ولایت بهش داده شده. توجه کردید یان؟ یا در امور قصر و غیب یا خودش نظارت کند یا وکیلش نظارت کند، این میشه و امثال ذالک. اما در این موارد که ولایت مطلقه نداره، پس نمیتواند کاری بکنه ولو دوران اضطرار هم باشه. اما اگر که قائل بود خود اون فقیه به ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط و حکومت دستش افتاد، یا حتی حکومت هم دستش نیفتاد، کار نداریم، همین که ولایت مطلقه را برای فقیه قبول داشته باشه و نفوذ داشته باشه بین مردم، نفوذ به این معنی که مردم حرفش رو گوش بدهن، خب میتواند افرادی رو به عنوان قاضی در جایی تعیین بکنه که مردم مراجعه بکنن و اون قاضی مطابق فتوای همون مجتهدی که ولایت مطلقه فقیر و قائل است، مطابق فتوای او در بحث قضا حکم بکنه و فصل منازعه و خصومت بکنه. چون که اگر فقیه که ولایت دارد اونم مطلقه این کارم نتواند بکنه دیگه، پس ولایت به چی دردش میخوره؟ و از طرف دیگر هم لازم هم هست، چون اگر این کار رو نکند اختلال در امور نظام و معاش مردم لازم میآید، هرج و مرج به وجود میآید و نزاعها فیصله پیدا نمیکنه. خب شما بگو که در زمانی که ما قائلیم که فقیه ولایت مطلقه ندارد، اگر اون زمان قاضی نباشه باز این هرج و مرج پیش میآید. جلو هرج و مرج میشه گرفت، جلو اختلال نظام و نظام معاش و معادر میشه گرفت، البته فصل خصومت نمیشه کرد، ولی میشود که یک جوری مردم به زندگی خود ادامه بدهند. و اون اینه که خود مؤمنین فردی را به عنوان مصلح بین خود انتخاب بکنند و مصلح هم از اونا قول بگیره که مرد اصلاحی که ما کردم شما بپذیرید، اونم به عنوان این که این حکم شرع است بیان نکنه، به عنوان مصالحه بین دو طرف، که کما اینکه الان در افغانستان در خیلی از موارد همین کار رو مردم صورت میدهند، مثلا در اطراف که علما نیستن به اون صورت فقها وجود ندارن، خب همین ریش سفیدا پادرمیانی میکنن، خیلی قضایا رو حل میکنن، اونا رو نه فقیر اون کرده اونجا، نه کسی نسبش کرده، بر اساس ریش سفیدی و احترامی که بین مردم دارن میاین یک مصالحه میکنن. حالا شاید اون مصالحه اگر اینا پیش قاضی که فقیر بود میرفتن، این حکمش درست برعکس و مصالحه بود، ولی او الان که مصالحه میکنه به طرفین میگه که من نه مجتهدم نه قاضیم نه فقیهم، شما دوتا رضایت بدید به این کار. مثلا به کسی که مدعیست که سر این طرف من یک لک افغانی قرض دارم، و او میگه نه خیر تو یک لک افغانی سر من الان قرض نداری، قبلا داشتی یک لک افغانی، درسته که داشتم، من تو 50,000 افغانی دادم، به تو 50,000 افغانی دادم، 50,000 مانده. او میگه که نه ندادی 50,000 افغانی، توجه کردید یا نه؟ طرف به یک قسم صلح میکنه، میگه حالا از یک مقدار تو بگذر، از یک مقداری بگذره، مثلا برو فلانی 30,000 دیگه بده، هم دیگه تان حلال کنین ببخشین دیگه، روی هم دیگه رو ماش کنین برین پلین تان به خدا. خب این حکم نیست، این صلح، توجه کردید یا نه؟ و صلح در صورتی که حلال را حرام و حرام را حلال نکنه اشکال نداره، و اینجا نه حرام حلال میکنه نه حلال حرام، برای که طرف که مدعی است که قرض داره بر طرف مقابل میگه من بخشیدم، پس از اون مصالحه میگه من بخشیدم، اگر من به گردن این آدم چیزی باقی من بخشیدم، اون طرف مقابل هم که پول میده میگه اگر کمتر زی به گردن من بود من بیشتر دادم من بخشیدم، پس نه این آقا تصرف در حرام میکنه نه اون آقا تصرف در حرام میکنه، نه به اصطلاح تحلیل حرام لازم میآید نه تحریم حلال، دقت کردید یا نه؟ او چه اشکالی داره؟ اگر چنانچه ما گفتیم که آقا کسی که قائل نیست به ولایت مطلقه برای فقیه، گفتیم حتی در زمان اضطرار هم نمیتواند قاضی نصب بکند به یعنی کسانی که مقلد هستند، خب در اون صورت مشکل مردم را کی حل میکنه؟ همین ریش سفیدا، همین خود علمایی که هستن، علمای دینی که مثلا به مرحله اجتهاد نرسیدن، مثل که همین الان هم در افغانستان عملا همین کار میشود و جریان داره. الان این همه مردم میاین در مساجد پیش نمازها، ملا امام ها، ائمه جماعات میاین و دعواهشان حل میکنن، اکثر ائمه جماعات توزیع مسائل هم بلد نیستن، وقت چطوری حل میکنن نزاع اینا را؟ خب بر اساس همین فیصله های مصالحهی، توجه کردید یا نه؟ که شما ببخش شما ببخش شما بگذر شما بگذر، کار حل میشه. علی حالین، پس نتیجه این شد که در زمانی که اختیار باشد، یعنی قاضی که مجتهد از زیاد باشه، قاضی که فقیه از زیاد باشه و به حد کفایت باشه، به هیچ عنوان مقلد نمیتواند قضاوت بکنه، چی ما قائل به ولایت برای فقیه بشیم چی نشیم، چون نفوذ نداره حکمش. و همون اشکالات که دیروز کردیم که عرض کردم، حکم حاکم باید بر حاکم ها و قاضی های دیگر هم و بر فقهای دیگر هم نافذ باشه، خب وقتی این فقیه نیست رو چه حساب حکمش بر بقیه قضات و فقها و حکام و حاکمان شهر نفوذ داشته باشه؟ او که از خود مجتهد نقل میشه فتواست، فتوا که نفوذ نداره، اونی که این آقا گفته حکم، خب حکم این آقا رو چه حسابی نفوذ پیدا بکنه؟ اما در زمان اضطرار، در صورتی که قائل بشویم به ولایت مطلقه برای فقیه، میتواند مقلدی را که عامی محض نباشه، بلغ من العلم ما بلغ، به این معنا که با سؤال از فقها و مخصوصا از اون فقیه جامع الشرائط و تفحص در کتابها میتواند حکم در بیاوره، نه به عنوانی که استنباط خودش باشه، به عنوانی که بداند یک نظر اینجا هست، اشکال نداره. اما اگر قائل به ولایت مطلقه برای فقیه نشدیم، نمیتواند این کارو بکند، و مؤمنین باید به مصلحین مراجعه کنند، وصلى الله على سيدنا محمد.